بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. تعظيم الروي ملكوت إمام راهي المشهد دائما على مقام الإسلام صلواتي إهدى لك. در جلسات اخیر در باره مسئله بدعت بود که در مسجد بلاغه حدود 20 مورد در باره این بحث شده. قراردی که خدای متعال توفیق داد عرایج عرض کردیم، گویی که هنوز زمینه بحث باقی است، ولی چون آخرین جلسه است که ما این سال تحصیلی داریم، این جلسه را اختصاص میدیم به بعضی از سوالات و شبهاتی که درباره این بحث وجود داره. و قبلا هم وعده داده بودیم که یک جلسه را به این مسئله اختصاص بدیم، تا چون این شبهات متعدد هست و بعضیاش هم بحث‌های تخصصی داره، من معذرت میخوام که این بحث را امشب باید خیلی فشرده عرض بکنم. و البته آمین اهل فضل احتیاجی به توضیحاتی مثل بنده ندارن، ولی دوستانی که در جلسه حضور دارن یا بعد میشنوند ما را معذور میدارن اگر مقدار بحث تخصصی تر هست و فشرده تر. در حال یه سوالی که ابتداعا مطرح میشه این است که ظاهر این حرفایی که درباره بدعت و مذمت در بدعت و اینها گفته شد اینه که در زمینه امور دینی هیچ نوع نوآوری صحیح نیست. بدعت یعنی نوآوری دیگه. چطور بزرگان افسن نوام و عظم رهبری ادام الله بله و شریف تأکید می‌فرمایند که باید در همه علوم اسلامی نوآوری کرد، استثنایی نمی کنند از جمله فقه. آیا این معناش این نیست که لازمه نوآوری در فقه اینه که احکام جدیدی فتاوای جدیدی پیدا بشه و اینا میشه بدعت؟ این سوال شبهه. جواب این است که منظور از بزرگانی که نوآوری را تأکید میکنند این است که اهل فضل و تحقیق اهل تقلید نشن، سعی کنند که در زمینه علوم نظری که جای اجتهاد و تحقیق هست با استفاده از متد صحیح تحقیق حالا در باب فقه و اون قواعد اصول فقه با استفاده از روش صحیح دقت کنند مطالب بیشتری را کشف کنند از منابع، نه اینکه از جیب خودشون مایه بگیرن. ما اگر تاریخ فقه شیعه را در نظر بگیریم این در یک مقاطعی بزرگانی ظهور کردند و نوآوری هایی در فقه کردند که اینا برکات زیادی برای معاصرینشون و بعدا داشتی. در زمانهای قدیم در عهد نزدیک به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مثل شیخ مفید و به خصوص شیخ طوسی، ایشون از کسانی است که در فقه نوآوری هایی دارید. بعدها همینطور بزرگانی بودند در عصرهای متوسط، عصرهای نزدیک ما، امثال محقق اردبیلی رضوان الله علیه با اون مقام تقدس و تقوایی که داشته ایشون نوآوری هایی در فقه کرده که خیلی مشکلات را حل میکنه، راهگشایی است برای خیلی از تحقیقات بعدی بزرگان استفاده کردن. یکی از بیشترین کسانی که در فقه نوآوری کرده شیخ انصاری است. شما اگر کتاب‌های فقهی و اصولی را قبل از شیخ ملاحظه می‌فرمایید و مقایسه کنید با مطالبی که شیخ بیان کرده و ابتکار کرده، تحقیقات جدیدی ارائه داده، وقت می‌بینید که چه حد عظیم شیخ انصاری در فقه و اصول ما داره. نوآوری یعنی اینا، یعنی فقط به اون چه گذشتگان آوردن اکتفا نکنید، اما با روش صحیح و به قول امروزی ها با روش متدیک بر اساس اصول و ضوابط مقبول در تحقیق یک علم باید کار کرد، نه اینکه به دلخواه و به هوس و به خاطر جو اجتماعی و جو سیاسی و این حرفا آدم احکام خدا را تغییر بده. نوآوری در اینجا یعنی تحقیق بیشتر و این کار مطلوبی و اگر نباشه فقه ما میمیره. این ارزشی که فقه شیعه به خصوص داشته مال همین نوآوری هاست. در یک کلمه همون که ما میگیم اجتهاد و به تعبیر امام رضوان الله علیه اجتهاد جواهری، منظور هم یعنی متد صحیح فقاهت و اجتهاد. این جواب این شعبه. البته احتیاجی برای مثل شما نبود که من این عرض کنم، ولی خب چون جایی نقل میشه کسانی بعضی افراد دور از این حوزه ها سوالی به ذهنشون بیاد، این بود که تذکری دادم برای پاسخ اینشون. یه سوال دیگری که این باید جمعه فنی تر داره، تخصصی تر هست، اینه که از این مطالبی که بیان شد از نهج البلاغه و افتادن از روایات دیگه استفاده کردیم، اگر یک کسی یک روش جدیدی را، یک قانون جدیدی را ابداع بکنه در اسلام در بین مسلمین و اون رواج بده، این حتما کار بدی است و قریب به کفر است. حتی تعبیر داریم که بدعت گذار کافری، بسیار گناه بزرگی. از اون طرف روایتی یا شاید چند روایت به این مضمون داشته باشیم، حالا یه روایت به چند سند یا چند روایت، که من سنتن حسنه، اگر کسی در جامعه یک روش خوبی را معمول کند، خودش که اجر میبره در عمل کردنش، هر کس به اون روش عمل کند در اجر او هم شریک خواهد. پس معلوم میشه ما یک روش های جدیدی هم میشونیم ابداع بکنیم که کار خوبی است و خود آدم هم ثواب میبره عمل کنه، دیگران هم که عمل میکنن در ثواب اون دیگران هم شریک خواهد بود. بدعت هم همینه دیگه، یعنی یک چیز جدیدی را آدم ابداع بکنه منطقه کار خوبی باشه، اون وقت در اون کار ثواب خودش ثواب داره، دیگران هم ثواب شریک میشن. ظاهره این روایت اینه دیگه، در مقابل من سن سنت هم سیعه، کسی که سنت سیعه ای بگذار اونم اون بدعت، سنت سیعه بدعت، باید میشه که هم خودش گناه کند و هم هر که به اون عمل کند در گناه او هم شریک باشه، در گناه اونها هم شریک باشه. اما در مقابلش هم من سنت حسنه داریم، پس معلوم میشه کار خوبی هم میشه ابداع کرد و رایج کرد، رواج را در جامعه که خوب ثواب داده و دیگران هم وقتی عمل میکنن آدم در ثواب اونها هم شریک میشه. پس باید بگیم بدعت دو جوره، بدعت خوب بدعت بد. بدعت خوب اگر بود اشکالی نداره، هم خود آدم ثواب میبره هم دیگران در ثواب دیگر آدم شریک میشه. این شبهه. این چون یه خورده تخصصی هست، جوابش هم باید مقداری فنی‌تر و تخصصی‌تر جواب است. برای صحبت این مسئله باید توجه کنیم که کلمه سنت دست کم چهار معنا داره، یک معنای لغوی و سه تا معنای اصطلاحی. در معنای لغویش سنت تقریبا معادل کلمه رسم و رسوم است که ما در فارسی داریم، میگیم رسومات، آداب و رسوم. در لغت اصل معناش این، این آداب و رسوم ذاتاً ارتباطی با مسائل شرعی نداره، رسم قومی است، رسم یک محلی است، رسم یک فامیلی است، حتی رسمهایی است، رسم ملی است، رسم قومی است، رسم یک شهری است، از یک منطقه است. گرمسیری ها یه رسمی دارن، سرسیری ها یه رسمی دارن. بله یه مثالی در حرف میگن هر محلی آش جو یه جور میپزن، هر جوری رس میزنی. سنت در واقع معنای لغویش یعنی همین رسم، این معنای لغویش. سی تا معنی اصطلاحی داره که اون منشه اشتباه میشه برای ما. یکی کلمه سنت در مقابل واجب به کار میره، واجب و فرض و فریضه در مقابل سنت و مستحب و نافله مثلا به کار میره. نافله این کار واجبه یا سنت هست؟ نه واجب نیست، سنت هست. سنت یعنی مستحب. این هم یه اصطلاحی در فقه تقریبا به کار میره، اصطلاح خاص. این رسی به اون سنتی که یعنی آداب و رسوم نداره، یعنی مستحب در مقابل واجب. یک سنت دیگه هست در اصطلاح متشرعه، یعنی روش مطلوب، روش خداپسند، روشی که از نظر دینی مطلوبه، چه واجب باشه چه مستحب. اون اصطلاح قبلی اختصاص به مستحب داشت دیگه، واجبات را ولو یه رفتار ثابتی هم بود بشنه نمیتن سنت. برای این اصطلاح سنت در مقابل بدعته، یعنی هر روش مطلوبی که از نظر شرع پسندیده از این سنته. یه اصطلاح دیگه هم داریم ما در اصول فقه به کار میبریم، میگیم ادله فقه 3 تا 4 تا 2 تا کتاب و سنت. سنت که در اونجا میگیم نه معنی مستحب است، نه به معنی رفتارهای مطلوبی. سنت یعنی حدیث پیغمبر و امام، قول و فعل و تقریر معصوم که حجت است برای امام، میگیم سنته. در مقابل قرآن که کلام خدا، اون کلام معصوم یا رفتار معصوم یا تقریرشون، یعنی دیدن یک کاری انجام گرفته و تأیید کردن، مخالفت نکرده. اینم یه اصطلاح سنت. اونی که ما درش بحث میکنیم سنت در مقابل بدعت، اون اصطلاح سنتی است که اصطلاح یعنی رفتاری که از نظر شرع مطلوب است، در مقابلش یه رفتاری که از نظر شرع مورد قبول نیست، اون بدعت. حالا بدعت جاهلیت بوده که قبل از اسلام بوده، بدعت متروکه‌ای بود، کسانی اون احیاش کردن. اتفاقا تو روایات داریم کسی که احیا کند بدعت متروکه‌ای را، چه گناه عظیمی مرتکب شد. در حال منظور این است که سنت یعنی روش مطلوب، روش خداپسند، روش صحیح. در مقابل بدعت یعنی روشی که از نظر خداپسند خدا مطلوب نیست. این است که ما در مقابل بدعت میگیم سنت، در مقابل این مطلوب است و بدعت نامطلوب. اما اونی که در روایت اومده من سنتن حصله، ما همون معنای عرفی و لغویشه، یعنی کسی که یه رسمی را در جامعه رواج بده. اگر این رسم خوبی باشه، یعنی کار خداپسندی باشه و خدا قبول باشه، خودش ثواب داره، هر کرم عمل بکنه چون اون کمک کرده به رواجش، در اعمال ثواب دیگران هم شدید. او سنت گذاشته یعنی چی؟ یعنی رواج داده یک رسمی را، یک چیز را رسم گرفت. در مقابل سنت نامطلوب یعنی یک رسمی بگذاره که از نظر شرعی صحیح نامطلوبه. هر دوش سنت هست، نه یکی سنت باشه یکی بدعه. معنای سنت یه معنای لغویشه، یعنی رسم کردن یه چیز را، یک آداب و رسومی را رایج کردن. ما در زندگی خودمون، در اجتماع خودمون از این چیزا داریم. آداب و رسوم محلی هست، بعضیاش خوبه بعضیاش بده. گاهی هست این آداب و رسوم مربوط به روش اجرا یک حکمی، یعنی یک حکمی داریم ما از نظر شرعی یا واجب یا مستحب مطلوب، کیفیت اجرایش آزاده، روش خاصی از نظر شرع براش تعیین نشده، یک کسی ما یه روشی براش ابداع میکنه، میگه اینا اینجوری عمل کنید. فرض بفرمایید مثلا یک کسی بیاد در فامیلشون بگه شبای جمعه ما همه خویش قوما رو جمع میکنیم شام میدیم، این رایج بشه، یک شعر فامیلی باشه، خیلی سنت خوبیه، اطعام هست، صله رحم هست. فرض کنم که در ضمنش ذکر اهل بیت میشه، احکام اسلام میشه، بسیار کار خوبی. ما در شهر نداریم که شب جمعه خیش و قوم ها را جمع کنیم، صله رحم داریم، اطعام داریم، شب جمعه هم هر عبادتی انجام بده ثوابش بیشتر آدم، اما اینکه بیاد این رقص را رایج کنیم، یا هر شب جمعه تو فامیل ما همه فامیل ها جمع بشن، یا مثلا دوره باشه هر شبی منظر یکی باشه، این رسمی، این رسم خیلی خوبی، یعنی با این رسم، با این روش اجرایی چند تا حکم شرعی احیا میشه، عمل میشه. خب ضمن ما هم به طعامی میرسیم، به فضیلایی میرسیم، خیلی برای ما هم خوب. این سنتان حسن، سنت سیئه هم خب الا ماشاءالله داریم، ما از این سنت هایی که به اصطلاح یا سنت ملی حساب میشه یا سنت های خارجی است که از فرهنگ های دیگران ما به آریه میگیریم، رواج میدیم در جامعه همون، یکی سنت چهارشنبه سوریه بهمون، سنتی است، روشی است، چهارشنبه آخر سال روی آتیش ببرن. در کشورهای دیگه از این سنت ها زیاده، رای تو تلویزیون اینا دیدید، مثلا جشن پرتغال هست، جمع میشن باید پرتغال با هم پرتاب کنن، چند تن پرتغال میادن روز وقت بندید تا یه شدید یا یه روزی به هم دیگه باید این پرتغال بزنن، پرتغال رو اطراف میکنن، چه بسا افرادی مصدوم میشن، مرتغال تو چشمشون بخوره، مثلا فریوم بشید، کسیف بکنن شهر رو، کسیف کنن یه عده دیگه، باید این شهر رو تمیز کنن، فردا چند تا حکم، چند تا گناه بزرگ تو این کار هست، ولی خوششون میاد رفت میدونه آداب و روسه. از این چیزها رو حتما در خارجی ها میکرد، گاهی تو تلویزیون اینا میبینید، جای میاد تو کشور ما هم بوده، زردوشی ها قبل از اسلام یه رسم هایی داشتن، بعدی ها به عنوان سنت ملی را رایج کردن و متاسفانه در جمهوری اسلامی از دولت اسلامی از بیت المال پول داده شد تا اینکه این سنت احیا بشه. این مصداق بینه، من احیا بدعتا متروکه، پول دادن از بیت المال برای اینکه چهارشنبه سوری رو رواج بده، یه سنت متروکه زردشتی. اینا ما در اسلام، ما در جمهوری اسلامی، اونا به عنوان دولت اسلامی از بودجه دولت اسلامی. این هدف پس سنتن حسنه، هر دوت منظور از سنتن یعنی یک روشی را رواج بده. این روش ممکنه خوب باشه، احکام اسلام درش پیاده بشه، ارزش های اسلامی احیا بشه، ثواب خواهد داشت، وقتی آدم رواج داشت حتی دیگران هم که عمل می کنن در ثواب، در ثواب اونا هم شریک کنند. در عکسش وقتی سنت سیئه ای رو رواج میدن، هم خودش گناه میکنه و هم کسانی که به این سنت عمل میکنن در گناه اونا هم شریک کنند. تا روز قیامت هر گناهی در چهارشنبه سوری انجام بگیره تو این کشور، گناهش به گردن این کسانی است که اونا هم شریک کنند که این سنت رو احیا کنند. این چقدر راحت به آدم گناه بکنه؟ عمر آدم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 ساله، اما تا 1000 سال دیگه همه هرچی گناه بشه در گناه اونا میشه. سنتن سیئه. منظور از سنت سیئه و حسنه، اون سنت به معنی مسنت در مقابل واجب نیست، به معنی سنت یعنی چیز مشروع خداپسند نیست، اون خداپسند که دیگه قوت نداره. منظور همون معنای لغویش است، یعنی یک رسم و روشی را، رفتاری را آدم در جامعه رواج بده، اگر خوب باشه در ثواب دیگران هم شریکه، اگر بد باشه در گناهشون شریکه. پس این ربطی به مسئله بدعت و نرفا نداری که بس کرد. اون چه مهمتر هست و قبلا هم وعده داده بودیم اینه که ما در جامعهمون مواجه هستیم با یک سلسله احکامی که بو این که اون کسانی که این احکام رو وضع می کنند تثبیت می کنند به عنوان دین نمیگن، اما وقتی مثل امام رضا الله علیه می فرماید که اطاعت دولت اسلامی لازم است، احکام دولت اسلامی را شرعاً واجب است عمل کنید، اون مقرراتی که دولت اسلامی وضع میشه شرعاً به دستور امام واجب میشه، آیا این بدعتی؟ سوال این شبه از همه دبیتره. و خیلی از کسانی که اهل جمود فکری هستند و به قول معروف دمکنی رو مردشون گذاشتن، اینا را اشکال میکنن بر نظام اسلامی که اینا اهل بدعت هستند و اون آیات و روایاتی که در این زمین هست شامل آده اینا میشه. برای این توضیح این بحث تخصصی و فنیش با یکی دو جلسه نمیشه، جاشم تو مدرسه هست، اینجا نباید وقت ما آینه ما بگیریم، اما برحال چون مربوط به این بحث میشه توی خیلی ذهن ها میمونه، من سعی میکنم در وقتی که دارم که احتمالا این مقداری بیش از وقتی شبهای دیگر پیدا بشه با یک بیان ساده ای که بتونن آقایون برای دیگران که این سوالات رو تو ذهنشون میاد بتونن بیان کنن، یه بیان دلنشین و قانع کننده ای باشه. یکی دوتا مقدمه داره به قول اون شخص بی ربطتان، یه مقدمه بی ربطی اول میگیم توجه کنید، بعد اون وقت ارتباطش با مسئله بعد روشن میشه. ما هممون میدونیم که در خانواده پدر و مادر گاهی اصرار میکنن به فرزند که یک کاری رو انجام میده و اگر انجام نده اونا اذیت میشن، قدر متیقن اگر امر پدر و مادر طوری باشی که ترکش موجب ایذای اونها بشه به ساعت اونا باشه. بعضی ها خیلی پا رو از اینا فراتر گذاشتن، بعضی فتوا دادن که اگر کسی در حال نماز مستحبی باشه مادرش صداش بزنه بچه‌ش رو صدا بزنه واجب جواب بده تو وسط هم. حالا ما سوال کردن که آیا در نماز واجب چطور؟ باید نمازشو قطع کنیم مثلا وقت مادر میگه بیا باید قطع کنه یا نه؟ اینا محل اختلاف و بحث است، باید فقها مطرح بکنن به برای دهن ما بزرگ اینا رو مطرح کردن. اما قدر متحسنی که همه فرمودن اینه که اگر مخالفت امرو پدر و مادر موجب ایزا بشه حتما اون مخالفت حرامه و اطاعت اونها واجبه. این قدر متحقن است که همه رو خواهم بکن. خب این حکم که در وقتی میگه این کار رو بکن دانینه به خاطر امر پدر این کار واجب میشه بر من، یعنی شرعن میشه واجب. واجبه یعنی چی؟ یعنی شرعن واجبه دیم، در صورت که شرعن فی حد نفسه که خدا گفته بود مباح بود. من میتونستم یه غذایی رو بخورم میتونستم نخورم، میتونستم یه جایی برم میتونستم نرم، خطر برم یا نرم، از دو طرفش مباح بود، حکم شرعیش مباح. اما وقتی پدر اصرار میکنه یا مادر اصرار میکنه و اگه پدر مخالفت کنه موجب ایذای اونها میشه، برای من شو واجب. این تغییر حکم خدا نیست؟ چی میگه این تغییر حکم خدا؟ چیه اینجا؟ اینجا یک عنوانی روی عنوان اولی سوار میشه. الان هم اون کار تحصیل عنوان اولی مباهه، سفر کردن مباهه، اما اطاعت پدر واجبه. اطاعت پدر یه عنوانی سوار میشه روی سفر، اون سفر ما میشه واجب. اونی که اصالتا واجب است اطاعت الوالدین، چون اینجا این دوتا با هم اتحاد مصداقی پیدا کردن. یک فعل است که هم مصداق سفر است و هم مصداق اطاعت والدین. به این عنوان است که روی اون عنوان اولی میاد، سفری است که به دستور پدر انجام میگیره و امر پدر انجام میگیره. این میشه واجب. این منافاتی با اون حکم اولیش نداره. این هم حکم خداست. خود اطاعت پدر یه حکم الهی است. کسی نمیده اینو تغییر بده. پدر نمیده حکم خدا جب جذب وضع کنه. پدر اومده با امر کردنش موضوع برای یه حکم خدا درست کرده. تا امر نکرده بود موضوعی نداشت اینجا که اطاعت پدر بر پسر واجب باشه اطاعت کنه. وقتی امرش کرد موضوع پیدا میکنه یه حکم دیگر خدا و اون اطاعت والدین واجب است. اون نمیده حکم خدا جعل بکنه. حکم خدا جعل شده روی اطاعت والدین. اون موضوع درست کرده بود. اینو که میدونیم هیچ کس در این تردیدی نداره. مسئله واضحی است.